در آن لحظه حساس از تاریخ ایران، روح الله اولین کتاب سیاسی خود را به نام کشف الاسرار منتشر نمود که محتوای آن انتقادهای نیشدار به شاه بود. همچنین در این کتاب نظریه حکومت علمای دین یعنی ولایت فقیه نیز مطرح شد. حمید انصاری
اقدام به ارائه راهکارهای عملی برای خروج از این بنبستی که جهان اسلام و کشور ایران با عنوان یک کشور اسلامی باش مواجه بود، راهکارهای عملی رو ارائه کردند و در صدر این مباحث قیام، ضرورت قیام در مقابل حکومت‌های جور و حکومت پهلوی رو در این کتاب به وضوح امام مطرح کردند.
حجت الاسلام محمد رضا توسلی.
امام اول آمد این تز رو از بین برد و برای مردم بیان کرد که دین اسلام یک دینی است که عین سیاست است دیانتش. و قبل از امام مرحوم شهید مدرس از کسانی بود که این تز را شکست و گفت دیانت ما عین سیاست ماست. امام از کسانی بود که با مرحوم مدرس در ارتباط بود.
می فرمود از حالا به فکر باشید، اخلاق خود را مهذب کنید. می فرمود سعی کنید تا جوان هستید خصلت‌های بد در وجودتان ریشه ندواند. حجت الاسلام علی دوانی.
عرض کنم امام خمینی یک موجود استثنایی بود، همونطور که ابن سینا در فلسفه یک موجود استثنایی، سقراط در فلسفه یک موجود استثنایی، ارسطو یک موجود استثنایی، امام خمینی به سایر علما نمی‌ماند، یک لیاقت و استعداد ذاتی داشت.
حجت الاسلام سید محمود دعایی.
در اون وقت مرحوم آقای بروجردی مرجع علل اطلاق شیعه بوده. تضعیف مرحوم آقای بروجردی به امام خلاف بوده. امام به هیچ قیمت اجازه نمیدادند که مرجعیت و مرکزیت تشیع صدمه ببینه و آسیب ببینه. لذا در مقابل آقای بروجردی ایشون حرکت نمیکردند. علارغم اینکه میتونستن انتقاداتی هم به مرحوم آقای بروجردی داشته باشن، به حرکت های آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، به اطرافیان آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، معذالک حفظ آقای بروجردی و حفظ کیان مرجعیت و رهبری شیعه رو و رهبری حوزه رو ایشون واجب میدونسته. یعنی سکوت رو انتخاب میکرده که اون مرجعیت و اون قدرت صدمه نبینه.
باور ما نمیشد که چنان روزی برسد و دستهای دعای ما که به آسمان بلند می شود، چشم بیمار تو جان من را به قصه بکشاند. چقدر قصه خوردیم و قصه ها را تکرار کردیم و آسمان را از دعاهای خود پر از آواز ساختیم. دکتر حسن عارفی، پزشک امام.
ایشون خب بیماریشو تا حدودی اطلاع داشت، ولی چون اتکال به خداوند متعال داشت، به هیچ وجه نه ترسی داشت و گاهی اوقات که ایشون قلبش درد میگرفت و ما در خدمتشون بودیم، یعنی تیم پزشکی میمدیم، برای ما جالب بود که ما نگران بودیم و ایشون از حرکتهای ما و از قیافه ما متوجه میشد که یک موضوع در واقع مهمیه. ایشون ما رو دلداری میداد. مریضی به این منظمی و به این در واقع خوبی از نظر اجرای دستورات پزشک و برقرار کردن رابطه عاطفی بین طبیب و پزشک ندیدم. ایشون اون چیزی که در واقع برای ما تیم پزشکی مشخص شده بود این بود که ایشون مطیع دستورات پزشک بودن میشه، با اینی که عرض کردم رهبر با اون بزرگی و با اون قدرتمند بود در سطح جهان شهرت داشت، ولی وقتی که پزشکان چیزی رو توصیه میکردن ایشون دقیق اجرا میکرد.
زهرا مصطفوی، دختر امام رحمت الله علیه،
یه طبع خیلی شوخی داشتن. ایشون بسیار مهربون بودن، طبع بسیار شوخی داشتن. شاید هیچ کس این چیزهای ایشون رو ندیده و نمیدونه، چون فقط با بچه هاشون بودن. ایشون همچنان شوخی میکردن با ما، با بچه ها، به خصوص با بچه ها بسیار مهربون بودن. اصلا نشونه این که این بعدم که آقای هاشمی رفتن بهشون گفتن که به مردم بگید که دعا کنن خدا منو بپذیره. اتفاقا آخرین تقریبا میتونم بگم کسی که ایشون به هوش بود من بودم بالا سرشون، چون بعد دیگه اصلا به هوش نیامدند. به من گفتن که بگید که بیان اینجا. من رفتم به مادرم و خواهرم اینا گفتم، آمدن دور ایشون. ایشون دو تا مسئله شرعی رو بر من مطرح کردن. این از عجایب بود که من هی گوشم رو تیز می کردم که این کلمه آخرشون رو بشنوم، چون من مسئله پرسیده بودم راجع به نماز و این فجری که میدونید شبهای بعد. ایشون اون مسئله رو به من جواب دادن. کلمه آخرشون برای من نامفهوم بود، هی سرمو میبردم جلو. بعد گفتن که چراغو خاموش کنید. دو مرتبه فکر کردن شاید ما ناراحت بشیم، گفتن هر کی میخواد بمانه و هر کی میخواد بره، چراغو خاموش کنید. که یکی یکی خواهرم و مادرم و اینا از در رفتن بیرون. من باز برگشتم صورتشون رو بوسیدم و دیدم این دستهاشون رو اینطوری تکون میدن. خود من معتقدم، حالا خدا میدونه، ایشون دارن نماز میخونن. اعتقادم بر این شد که ایشون با این حرکت دست دارن نماز میخونن. چراغ رو خاموش کردم، از در رفتم بیرون که دیگه ایشون چشمشون رو که هم گذاشتن دیگه باز نکرد.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرد. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد، که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم وعلا عباد الله الصالح.
براتون آرزوی توفیق داریم شنوندگان ارجمند و امیدواریم لحظات بسیار خوبی رو سپری می‌فرمایید.
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی یه نعمت ما هستند. از کید امریکا غافل نباید شد.
از تبار نور.
انقلاب اسلامی را میتوان جنبشی همراه با صلح، وحدت، احترام و توجه به معنویت دانست
و مظلومین باید داد خودشون را از ستمکاران بگیرند.
ملت مسلمان ایران باید از هر نظر روی پای خودش بیسته.
از تبار نور، نگاهی به زندگی و اندیشه امام خمینی.
رهبر انقلاب ایران.
دانستن درباره جایگاه امام خمینی و تأثیر اندیشه های ایشان در فضای بین الملل یک مسئله مهم در سیاست خارجی ایران است. تحولات ایران و جهان در دهه 80 میلادی بسیار متأثر از انقلاب ایران بود، تأثیری که هنوز هم درباره آن صحبت می شود. اما نگاه امام خمینی به سیاست خارجی و نظم بین المللی چه بود؟ این سوالی است که باید جواب دقیق تری برای آن پیدا کنیم.
امروز شمایی تنها تقریبا کشور شما امروز در بین همه کشورها تنهاست. همه کشورها به ضد ما هستند الا معدودی، لکن در این حال که همه بر ضد هستند، چون خود کشور و خود اهالی مؤمن هستند، معتقد هستند به اینکه باید با عنایات خدا مسائل را حل کنند، فکرها به کار افتاد و فعالیتها شروع شد و الان ایران با اون زمانی که اون همه هیاهو می کردند برای تمدن بزرگ، امروز حالای ایران بسیار پیشرفته تر از اون وقت است و مهم این است که ما الان مستقل هستیم. یعنی هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند به یک سفور ما جسارت کند. شما الان مستقلید و آقای خودتون هستید.
تأثیر تفکر امام خمینی هنوز هم مناسبات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. هنوز هم وقتی می‌خواهند جریان مقاومت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بررسی کنند، می‌پرسند آیت الله خمینی چطور فکر می‌کرده است. این روزها صحبت درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیاد در رسانه‌های جهان مطرح می‌شود. یک نیروی نظامی مؤثر خارج از مرزهای ایران که در برخی مناطق با منافع مستقیم آمریکا درگیر است.
واکنش انصارالله یمن از برخورد قایق‌های سپاه با ناوهای آمریکایی و تایید شدن توقیف نفتکش توسط سپاه پاسداران از سوی پنتاگون.
این قایق‌های سپاه از کجا تحت به قول معروف تعقیب کردند این نفتکش رو؟ کجا این عملیات هلیبورن که باز هم میگم به نیروهای سپاه تجهیزاتی برای هلیبورن یا هوابرد ندارن، این قایق‌های تندرو اینها؟ آیا اگر بوده و از هلیکوپتری یا بالگردی استفاده شده، آیا این از زمین پرواز کرد تا اونجا رفته یا اینکه از خدمات و تجهیزات ارتش استفاده کرده؟ به نکته سوم،
ببینید، تصور بفرمایید که نیروی دریایی آمریکا یک کشتی رو میره با نفت این کشتی رو به کشتی دیگری حمل میکنه، بعد سپاه وارد کشتی جدید تازه میشه و این کشتی رو هدایت میکنه به سوی آب‌های ساحلی ایران.
در آمریکا مقالات و نشست‌های زیادی برای شناخت تفکر سپاه پاسداران برگزار می‌شود. اردیبهشت امسال بود که مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن چندین گزارش درباره این مجموعه نظامی منتشر کرد. در مقاله‌ای با عنوان ویژگی غیر متعارف سپاه پاسداران به مفهوم مهدویت در تفکر شیعه پرداخته که چگونه راهبرد کلان سپاه پاسداران است. در این مقاله آمده بود:
انقلاب اسلامی 1979 در ایران به رهبری آیت الله خمینی دکترین سیاسی شیعه و مهدویت را به طور بنیادین دچار تغییر کرده. در سالهای منتهی به انقلاب ایران، آیت الله خمینی که آن زمان در تبعید بود، فرضیه دولت اسلامی را مطرح کرد. او برنامه خود را برای ایجاد دولت اسلامی با ارائه دکترین ولایت فقیه به منظور مشروعیت بخشیدن به حکومتداری روحانیون تبیین کرد. آیت الله مدعی بود که خدا اسلام را فرستاده تا از این طریق قوانین شریعت به اجرا درآید و به اعتقاد او هیچ کس نیز بهتر از روحانیون اسلام را نمی‌شناسد. پس طبیعی بود که آنها باید تا بازگشت امام غائب حکومت را به دست گیرند.
در فروردین امسال هم مؤسسه کارنگی آمریکا نشستی درباره رهبری ایران و تأثیرش در منطقه برگزار کرد که در نشریه فارن افیرز به چاپ رسید. نویسنده میگوید تهران با موفقیت‌هایش در عراق، سوریه و یمن و همچنین حضور ضعیف شده آمریکا در منطقه در پی خروج از افغانستان احساس قوت می‌کند. در نشریه فارن افیرز آمده بود:
یکی از عللی که ایران پایدارترین راهبرد را در 4 دهه گذشته داشته این است که این کشور تنها 2 رهبر از سال 1979 در صدر داشته است. آیت الله خامنه ای در سال 1989 قدرت را از آیت الله خمینی به ارث برد و به اصول انقلابی او وفادار ماند. ایدئولوژی انقلابی ایران به مدت 4 دهه استمرار داشته است و تا وقتی آیت الله خامنه ای رهبر ایران باشد، این ایدئولوژی تغییری نخواهد کرد. رهبر ایران قویاً معتقد است که کنار گذاشتن اصول انقلابی از جمله مخالفت ایران با آمریکا و اسرائیل مثل این است که با پتک به ستونهای یک ساختمان ضربه بزنیم و فروپاشی رژیم را شتاب بدهیم.
حدود 4 سال قبل بود که آمریکا سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی نامید. البته مجلس ایران هم اقدام متقابل کرد و نیروهای آمریکا در منطقه را تروریستی نامید.
واشنگتن در ادامه فشارها بر مقامات ایران این بار به گفته خود اصل ماجرا را نشانه گرفته. سپاه پاسداران، بازوی نظامی و امنیتی تهران که این روزها دست باز آنها در دور زدن تحریم ها نیز هست. ترامپ بالاخره تصمیم گرفته تا از قانون کاتسا برای اولین بار استفاده کرده و مجموعه سپاه پاسداران و ارگان های وابسته به آن را به عنوان یک تهدید تروریستی خارجی معرفی کند.
توسعه تسلیحاتی و نظامی ایران محور اصلی تازه ترین نشست مطبوعاتی فرمانده سنتکام بود. کنت مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز جمعه تهران را عامل تجهیز، حمایت و هدایت گروه‌های نیابتی دانست که به گفته او در خاورمیانه در حال فعالیت‌های تروریستی هستند.
مشکل اصلی من در طول 3 سال فرماندهی هم ایران بود. مشکلات دیگری هم وجود داشت. مشکلات بزرگ دیگر. اما این ستاد در مجموع به عنوان یک ستاد مشترک جنگی بر ایران و همه موارد معطوف به آن متمرکز بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است که مستقیما زیر نظر رهبری انقلاب است و علاقه و پیروی خود را از اندیشه‌های امام خمینی رسما تبلیغ می‌کند. این موضوع برای مخاطبان خارجی معنای خاص دارد. مؤسسه صلح آمریکا که به شدت ضد ایرانی است، 2 ماه قبل در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته بود.
سپاه پاسداران بعد از انقلاب 1979 برای حفاظت از دولت جدید اسلامی ایجاد شد. سپاه نقش مهمی در کنار زدن مخالفان اولیه با دیدگاه‌های آیت الله خمینی و همچنین در عقب راندن نیروهای عراقی در طول تهاجم صدام بین سال‌های 1980 و 1988 داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن زمان به عنوان نیروی اصلی امنیتی برای عملیات در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کند. سپاه حدود 150,000 عضو دارد. سپاه کوچکتر است اما به سلاح‌های پیشرفته‌تری دسترسی دارد.
آذر ماه 1400 بود. اندیشکده مؤسسه رند به تاریخ 31 اکتبر 2021 میلادی گزارشی مفصل در 202 صفحه با عنوان مداخلات نظامی ایران، الگوها، پیشران‌ها و نشانه‌ها به قلم ناتان چندلر، برایان فردریک و جنیفر کاواناگ ایران هم اشاره شده است.
ایران در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های منطقه‌ای فراروی آمریکا مطرح شده. هم در گزارش راهبرد دفاعی ملی آمریکا در سال 2018 و هم در راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2017، ایران به عنوان یکی از 4 کشوری معرفی شده که در کانون اولویت‌های امنیت ملی آمریکاست.
مهر ماه 1400 هم مؤسسه خاورمیانه نشستی با عنوان ایران، تغییر سیاست، دکترین نظامی و مسائل مرزی برگزار کرد. هدف همه نشست‌ها هم شناخت دقیق‌تر از شیوه تصمیم‌گیری در ایران است. به عبارتی این گروه‌های غربی می‌خواهند بدانند که تفکر انقلابی که میراث امام خمینی است چطور بعد از 40 سال ساختار تصمیم‌سازی را در تهران شکل می‌دهد و به دیگر پایتخت‌های کشورهای منطقه منتقل می‌شود. در نشست مهر ماه مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن این گونه علیه ایران صحبت کردند.
اگر بپذیریم که انقلاب اسلامی سال 1979 ایران یک انقلاب توده‌گرا بود و البته کتاب‌های زیادی در تصدیق این موضوع نوشته شده است، باید بگوییم که دهه نخست انقلاب اسلامی ایران تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای که رهبر کاریزمای انقلاب سال 1999 بود، در واقع نه تنها اوج فرایند توده‌گرایی بود، بلکه این یک ابزاری در راستای بسیج کردن عموم مردم هم بود.
این نشست‌ها همیشه در اندیشکده‌های غربی برگزار می‌شود. یک اصل نهفته در این نشست‌ها این است که تفکر آیت الله خمینی هنوز جدی‌ترین و پرکاربردترین تفکر در مدیریت جمهوری اسلامی است. به همین دلیل آنها برای مبارزه با جمهوری اسلامی حتماً باید اندیشه و شخصیت امام را در نزد مردم ایران هدف قرار دهند.
میراث روح الله خمینی چیست؟
به گمان من چیزی جز تباهی نیست، چیزی جز فساد اقتصادی و شکستگی اقتصادی.
برای حفظ نظام اگر ضروری باشه شما میتونید دروغ بگید، باید بگید، واجب میشه بگید.
این سفره باز نشده ایست که بوی مشک میده.
جریان ضد انقلاب در چند ساله گذشته خارج از کشور بسیار منسجم شده اند. دولت دونالد ترامپ بودجه و سازماندهی خوبی از این نیروها داشت و عملا ده‌ها گروه جدید هم تشکیل شد. ظاهرا هدف نهایی همه آنها یک چیز بود: سرنگونی جمهوری اسلامی.
این تأکیدی است که برای باز برخواستن مردم ایران شاهزاده مورد استفاده قرار میده.
جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون با بحران روبروست. بسیاری از کارشناسان درباره احتمال فروپاشی سیاسی و اجتماعی هشدار دادند و زنگ خطر را به صدا درآوردند. اما آیا جمهوری اسلامی صدای زنگ خطر را شنیده؟
اما ظاهراً هیچ کدام از این تحلیل‌ها به واقعیت بدل نشده است و جمهوری اسلامی هنوز یک حکومت باثبات است. اما چرا؟ این سوالی است که سال گذشته اندیشکده کوینسی در آمریکا به آن پرداخت. آنها در نشستی با عنوان طرفداران تغییر رژیم ایران همیشه دوست دارند این گونه فکر کنند که ایران در آستانه فروپاشی است، موضوع را بررسی کردند. در این نشست گفته شد:
در خلال 43 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد، مفسران و تحلیلگران که اغلب انگیزه‌های سیاسی خاص خود را دارند، باز هم در معرض مرتکب شدن همان اشتباه هستند و میل و علاقه خود مبنی بر فروپاشی جمهوری اسلامی را با واقعیت‌های میدانی در هم می‌آمیزند. اگر قرار باشد از حوادثی که به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 منتهی شد درسی گرفته باشیم، آن درس این است که تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست خارجی آمریکا نباید بر اساس درک نکردن واقعیت ها باشد.
امام خمینی وقتی جمهوری اسلامی را تأسیس کرد، بنای آن را بر یک مردم سالاری گذاشت. به عبارتی سهم مردم در انتخاب بسیار بالاست و این مسئله مشارکت سیاسی را بالا برده و عملا بنبستی که ضد انقلاب درباره‌اش صحبت می‌کند ایجاد نمی‌شود. جالب است که در تحلیل اندیشکده کوینسی دقیقاً به این موضوع اشاره شده.
مجاهدین خلق و سلطنت طلبان خارج از ایران در یک چیز با هم شبیهند و آن ارتباط نداشتن با مردم و جامعه ایران است. مردم و جامعه‌ای که در خلال 14 دهه به میزان زیادی تکامل یافته. مجاهدین خلق و سلطنت طلبان از جنبش‌های سیاسی و فعالان سیاسی حاضر در داخل ایران خبر ندارند. آنها این واقعیت را که میلیون‌ها ایرانی که شامل اکثریت جمعیت واجد شرایط رأی دادن است، در انتخاباتی در کشورشان برگزار می‌شود شرکت می‌کنند، زیرا این رأی دهندگان معتقدند نتیجه انتخابات بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد.
اما جریان‌های مخالف ضد انقلاب چطور برای تأثیرگذاری بر مخاطب ایرانی در جهت عبور از اندیشه امام خمینی حمله می‌کند؟ این همه جریان سازی باید در داخل ایران هم جایگاهی پیدا کند. دکتر مسعود بصیری، کارشناس سیاسی، توضیح می‌دهد.
اندیشه‌های حضرت امام جان تازه‌ای رو به جهان و آزادی‌خواهان جهان و استقلال طلبان جهان و کسانی که میل به خدا محوری در جهان داشتن یا خدا محور بودن در جهان را به خاطر اینکه آن سترتی که قرنها بود توسط استکبارگران در عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف سرکوب شده بود و اجازه بروز و ظهورش نمی‌دادند و جهان تقریبا تمامش توسط پادشاهان ظالم و خارج از محور خداوند اداره می‌شد، قیام حضرت امام رحمت الله علیه یک جان تازه‌ای رو به همه کسانی داد که به دنبال یک روزنه‌ای برای کنار زدن غباری که بر جهان حاکم شده بود میگشتن، این در واقع در درونشون ایجاد شد. فارغ از در واقع بازی با کلمات یا استفاده از واژه‌های مختلف، نگاهی به تاریخ و نگاهی به عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در مقطعی که انقلاب رحمت الله علیه انقلاب ایران رو به وجود آورد نشان دهنده میزان استیلا و تسلط استکبارگران بر جهان هست، به این صورت که تقریبا تمام کشورها زیر سلطه شرق یا غرب یا زیر تکمیه سربازان وابسته به بلوک شرق یا بلوک غرب بودن. صدای آزادی خواهی در جهان شنیده نمی شد، آزادی خواهان جایی رو برای پناه گرفتن نداشتن. حتی کسانی که در کشور ما به دنبال استقلال بودند، اگر شنوندگان تاریخ این زمان رو می کنند می بینند اینا در حد اقل امکانات از کشوری به کشور دیگه می رفتن، بعضی به لبنان می رفتن، بعضی ها در کشورهای دیگه تجمع می کردن، تجمع ها و کلونی های کوچک برای که به صورت در واقع حس استقلال طلبی و آزادی خواهی و خداخواهی خودشون رو تقویت کنن و زنده نگه دارن. خب در این شرایط که هیچ جایی پناهی برای خداجوی نبود، امام رحمت الله علیه قیام کرد، انقلاب به وجود آورد، یک روزنه رو روزنه کوچک امید رو تبدیل به یک گستره بزرگ نورانی کرد و جهان رو وارد عصر جدیدی کرد که پناهگاه بسیار محکم و استواری در غرب آسیا در داخل کشور ایران به وجود آورد برای که همه آزادی خواهان رو گرد خودش جمع کنه. امیدهای جدیدی داد، انقلاب ها و حرکت های تازه ای شروع شد و اون اتفاقی که در اون سالها افتاد اساس در واقع گلوبالیست یا همون جهانی سازی و نظم نوین جهانی غرب و شرق رو به چالش کشید و به هم زد و اینجایی رسید که ما امروز می‌بینیم اتفاقات بسیار بزرگی در هر دو بلوک افتاده، درگیری‌های اونا با هم دیگه، وضعیت بد اقتصادی هر دو طرف، چرخش قدرت، بیدار شدن بسیاری از مردم جهان، آزادی خواهی، درگیری ها و مقاومت های بسیار زیادی که در جهان و خصوص در غرب آسیا و در منطقه مسلمانان اتفاق افتاده و ایستادگی در مقابل غربی ها و حتی شرقی ها در کشورهای مختلف یک زندگی تازه ای رو برای مردم به وجود آورده.
بررسی جریان‌های سیاسی مختلف در داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد انقلاب اسلامی هنوز یک جریان زنده، پویا و متکامل است. بنابراین تحلیل‌ها درباره تفکر امام خمینی و نتایج بیرون آن در عرصه سیاسی هر روز جدیدتر و متفاوت‌تر از گذشته است. این مسئله بازگو کننده آن است که ایران اسلامی هنوز روی شانه‌های اندیشه امام خمینی پیش می‌رود و ساخته می‌شود.
شما عزیزان می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد